دوستت دارم.
یک خبر خوب برای شما دارم.
من امروز تصمیم گرفتم دو تا فیلم قدیمی معرفی بکنم.
تو آپارات بود.
به هر حال فیلم من بوده دیگه.
چه کارهایی الان تو این تنگنای معیشت هنرمندان تئاتر میشود کرد؟
مرکز بین‌المللی دراماتراپی ایران.
من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی.
سلام سم، من دکتر مارشا فیلدسون هستم از رادیو سراسری.
من سهیل مقیمی هستم با ریتم استودیو هات.
من شیما شیرازی با وبگردی.
من با آقای قندینه کار دارم.
اول یه ذره ببینیم چی میگه. اول
من اولو میخوام اتاق هدفون میذاری
یه جای رادیو میده. رادیو استودیو
8 شروع شد.
رادیویی ترین مجله دنیا رو از رادیو نمایش بشنوید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دوباره آمدم از انتهای دره سیب و پلکان رفته رو
استاد
و نفس پرس زدن
با نگاهی به زندگی استاد طاهره صفارزاده. نوشته شهلا دباغی.
دوباره دیدن، دوباره آمدم از انتهای در ریسی.
بازیگران شمسی صادقی، نورالدین جوادیان، کرامت روحساز.
گشتن، برگشتن.
با بازی و کارگردانی سعیده فرزی، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت سوم،
برگشتن، دیدن، دوباره دیدن.
در قسمت های گذشته شنیدین طاهره صفارزاده که مشغول تدریس در دانشگاهه، ناخواسته درگیر مسائل و مشکلات یکی از دانشجویانش به نام شیرین احمدی میشه. شیرین مدتی پدرش رو از دست داده و عموش که سرهنگ شهربانیه به شدت مخالف ازدواج شیرین با نامزدش امیره. در حالی که امیر مخفیانه به مخالفین سلطنت پیوسته و از طاهره هم میخواد تا به اونا بپیونده، اما طاهره حاضر نیست به عضویت گروهی در بیاد که اعتقادات چندانی به مذهب ندارن. از سوی دیگه با تأسیس حزب رستاخیز از طاهره خواسته شده تا عضو این حزب بشه، ولی خانم صفارزاده به لطایف الهیال از این کار سرباز میزنه. در قسمت گذشته شخصیت‌های نمایش رو وقتی ترک کردیم که سرهنگ به شیرین و مادرش ماهرخ اطلاع داد قصد داره شیرین رو برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بفرسته. حالا با هم ادامه ماجرا رو میشنویم.
باید ببینم وضعیت این دختر چطوره.
دیگه نه،
یعنی چی دیگه نه؟
چی شده آقای کیهانی؟
خانم
این خانم حق ندارن از امروز تو هیچ کلاسی شرکت کنن.
مگه علکیه؟
ساکت باشید این شما. آقای کیهانی قضیه چیه؟ خانم احمدی کار خلافی تو دانشگاه انجام داده؟
میگه من نباید دیگه بیام دانشگاه.
آره؟
چه عجب، بالاخره فهمید این خانم احمدی. پس حالا زودتر از اینجا تشریف ببرید.
برای چی؟
دستور جناب سرهنگه.
مگه اینجا پادگانه آقا؟
خانم دکتر صفارزاده، لطفا شما دخالت نفرمایید.
من دخالت میکنم چون باید بفهمم دارم تو دانشگاه تدریس میکنم یا توی پادگان.
خانم دکتر ازتون خواهش میکنم لطفا تشریف ببرید سر کلاستون.
آقای کیهانی شما حرفی زدی که لازم اول معلوم بشه اداره کننده اینجا کیه.
حرف منم همین استاد، واقعا باید روشن بشه اینجا دانشگاه یا کلانتری.
خانم احمدی به نفعتونه که بحث نفرمایید.
برعکس، اتفاقا الان تمام استادا و دانشجوهای اینجا باید تو این بحث شرکت کنن، یکیشون هم شیرین احمدی.
خانم دکتر صفارزاده انگار یادتون رفته که هنوز برگه عضویت حزب رستاخیز رو پر نکردی.
لطفاً مسائل با هم قاطی نکنین آقا.
شما اصلا برای چی اومدید اتاق من؟
مسلماً برای پر کردن هیچ فرمی نیومدم اینجا.
خب پس دلیلش چیه؟
یکی از بهترین دانشجوهای من سر کلاس حضور نداشت، همکلاسیاش گفتن که شما نذاشتین بیا سر کلاس. اومدم بپرسم چرا؟
خب حالا که دلیلشو فهمیدید لطفاً تشریف ببرید سر کلاس و به تدریستون برسید. خانم
من عادت ندارم دانشجوامو تو موقعیت‌های سخت تنها بذارم.
چرا بی خود شلوغش میکنید خانم دکتر صفارزاده؟ چه موقعیت سختی؟ فقط از خانم احمدی خواسته شده تو در کلاس ها شرکت نکنن.
یک باره بگین ازش میخواین کاری بکنه که اخراجش کنی.
هر طور میخواید فکر بفرمید.
با رفتار و کردار شما تنها نتیجه‌ای که میشه گرفت همینیه که گفتم.
شما مختارید هر جور که میخواید نتیجه گیری بفرمید.
بسیار خوب، حالا که برای نتیجه گیری مختارم لابد برای انجام دادن کار درستم اختیار کافی دارم.
میخواید چی کار کنید خانم دکتر؟
خانم احمدی
بله
فوراً همراه من بیاین سر کلاس، وقت دانشجو نباید بیشتر از این تلف بشه.
این کارو نکنید خانم صفارزاده، جناب سرهنگ خیلی ناراحت میشن.
مهم نیست، بریم شیری.
بله چشم استاد.
که مهم نیست ها؟ خواهیم دید مهم هست یا نه. الو جناب سرهنگ، کیهانی هستم قربان. بله 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 سعی کردم اما متاسفانه یکی از استادها دخالت کرد. بله درست حد زدید قربان. بله بله دکتر صفارزاده. بله
خوشحالم که بالاخره ما شما رو زیارت کردیم خانم صفارزاده. لطف کردیم تشریف آوردیم.
بهتر اینه که بفرمایید من به اینجا آورده شدم.
کم لطفی نکنید خانم دکتر، قرار بود سال گذشته با من تماس بگیرید.
چنین قراری نبود.
اما آقای کیهانی تأکید کردم که شماره تلفن رو به شما دادم.
شماره تلفن؟
یعنی دروغ گفته؟
آه نه نه دروغ نگفتی.
پس چرا شما تلفن نکردین؟
دلیلی نداشت
خانم دکتر. اونی که تصمیم میگیره چه کاری باید انجام بشه و چه کاری نه، منم نه شما.
این نظر شماست.
خیر، این قانون خانم.
البته از نظر شما
خانم صفارزاده. تلاش نکنین خودتون رو بی خبر نشون بدین. من به خوبی از سوابقتون با خبرم. خب نمیخواین چیزی بگیم؟
وقتی شما از همه چیز با خبرین من برای چی حرفی بزنم؟
مثل همیشه تون زبان و زیرک. از اون مادر بزرگ چنین نوی عجیب نیست، اونم در سن شما همینطور رفتار میکرد.
به سن و سالتون نمیاد که اون زمانو بیاد بیارین.
از شما بعیده خانم دکتر.
چی بعیده؟
این که گمان کنید باید افراد رو از نزدیک بشناسیم تا بتونیم به خلق خوشون پی ببریم.
مگه راه دیگه ای هم هست؟
بله، این پرونده ها برای همین هم.
یعنی مادر بزرگ منم پیش شما پرونده داری؟
شوخی بامزه ای بود. ببینید خانم صفارزاده، این پرونده شماست.
عجب دوسیه یه سنگینی دارم.
بله متاسفانه تخلفات شما خیلی زیاده. اونم تخلفات خیلی خیلی زیاد، همونا هم باعث قطوری پروندتون توی این اداره شده.
خدا کنه پرونده یه تخلفی کسی در بارگاه پروردگار قطور نباشه.
او این مترک بود؟
نه فقط یه آرزو بود برای تمام هم‌نوعانه.
ببینم تا کی میخواین با این کلمات بازی کنیم؟
نمیفهمم، من هیچ وقت با کلمات بازی نمی کنم. اونایی که منو میشناسن میدونن حرفی رو که میگم باور دارن.
پس بیایید با هم این پرونده رو مرور کنیم.
اینجور که از ظاهرش پیداست بیشتر از 100 ورقه.
دقیقاً 130 ورق. البته نگران نباشید، خلاصه پرونده رو برامون آوردن. بله خب، طبق اون خلاصه، طاهره صفارزاده متولد 27 آبان سال 1315 در سیرجان، بعد از فوت پدر و مادرش تحت سرپرستی مادر بزرگش که چشم پزشک و شاعر بود قرار گرفت. در 6 سالگی تجوید، قرائت و حفظ قرآن را در مکتب محل آموخت. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را نیز در کرمان گذراند.
تموم شد؟
خیلی تازه شروع شده. طاهره صفارزاده نخستین شعرش را به نام بینوا و زمستان در 13 سالگی سرود که در روزنامه دیواری مدرسه ثبت شد. این شعر مضمونی سیاسی داشت و بخشی از آن این است: طبیعت بار دیگر با توانگر، هماهنگ ستم بر بینوا شد.
لباس خشم بر تن دیده پرکین، برای بینوا مهنت فضا شد. مسلح شد فلک چون با زمستان، دماری سخت میخواهد برارد ز رنجور و ضعیف و زیر دستی که سرمایه زر و قدرت ندارد.
آفرین آفرین. و ما بریم سر ادامه کارمون. خانم صفارزاده، شما با این روحیه حق طلبیتون چرا حقوق نخوندی؟
برای چی میخواییم بدونی؟
کنجکاوی شخصی.
خواست خدا بود که زبان و ادبیات انگلیسی بخونم،
اونم در دانشگاه شیراز.
بله. کنجکاوی شخصی دیگه هم داری؟
در اون دانشگاه خواستگاری یکی از اساتید رو رد میکنید، درسته؟
اینم درسته.
میخوام بدونم چرا پیشنهاد ازدواج دکتر عبدالوهاب نورانی وسار رو رد کردی؟ فرد تحصیل کرده ای که از خانواده ای خوشنام و متمول بود.
میخواستم ادامه تحصیل بدم،
اما چون این کاری نکردیم خانم، برگشتیم کرمان و با یک پزشک ازدواج کردیم و 3 سال بعد با داشتن یک پسر از شوهرتون جدا شد.
برگشتم کرمان چون خانوادم اونجا بودن، با اون فرد ازدواج کردم چون به نظرم فرد موجهی میومد.
و چرا از شوهرتون جدا شدیم؟
اینو همه میدونن، به دلیل اعتیادش.
فقط به دلیل اعتیاد؟
دلیل کمیه.
اینجا فقط من سوال میکنم خانم صفارزاده. بعد از طلاق به تهران مهاجرت کرد و با کار در یک شرکت بیمه و تدریس زبان انگلیسی و نوشتن داستان برای مطبوعات امرار معاش کرد و بالاخره همزمان با بر عهده گرفتن مسئولیت صفحه شعر یکی از مجله ها به عنوان مترجم متون فنی در شرکت نفت استخدام شد. ولی در پی یک سخنرانی در اردوی تابستانی فرزندان کارگران شرکت نفت مجبور شد کار خود را رها کند. خب نمیخواین چیزی بگین؟
در چه مورد؟
ماجرای اون اردو چی بود؟
یقین دارم که این مورد به طور کامل توی اون پرونده است و شما بهش اشراف دادید.
به چه دلیلی چون این یقینی داریم؟
بعد از حرفایی که در اون اردو زدم برای پاره توضیحات احضار شدم.
بله درسته، همش اینجا هست. زمانی که صفارزاده مترجم شرکت نفت بود و
من میخواستم استعفا بدم اما نذاشتن،
بهتون فرصت دادم تا سر عقل بیاییم اما اتفاق نذاشت، پسرتون فوت کرد.
متاسفانه.
باهوشتر از این به نظر میایید که فکر کنم نمیدونید فعالیت ها و سخنرانی هایی که در خارج از کشور داشتید باعث تردید در استخدامتون بوده.
فکر میکنم حق داشته باشم بدونم برای چی اینجام و دارم بازجویی پس میدم.
شما اینجا این چون هنوز عضو حزب رستاخیز نشدید خانم.
چه دلیلی؟ اگه قرار افراد رو به این خاطر بازجویی کنین که عضو حزب رستاخیز نشدن، الان باید نصف جمعیت شهر اینجا باشن.
اما اونا شاعر و استاد دانشگاه نیستن.
نکنه باید تعهد بدم که دیگه شعر نمیگم.
برای من کافیه فقط تعهد بدین از این به بعد در کارهایی که بهتون ربطی نداره دخالت نکنید.
مثل؟
وانمود نکنید که از هیچی خبر ندانی خانم. برای چی برادرزاده من شیرینو میگم باید برای شما نامه بنویسه؟ تعجب نکردید؟
تعجب برای چی؟ مدت هاست مامورای شما کلید خونه منو دارن و در نبودم اونجا رو بازرسی میکنن.
میدونستید؟
بله میدونستم، برای همینم اون نامه رو جایی گذاشتم تا شما ازش با خبر بشید.
قسمت دیگری از نمایش استادو شنیدید. اما اینکه آیا شیرین قبول میکنه تا با امیر ازدواج نکنه و از ایران بره رو در قسمت بعد میشنوید.
گوش کنین، ویروس کرونا اگه خدای نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرفه و تب و نفس تنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. اینکه ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتونو به هیچ قسمتی از صورتتون نزنین و دستاتونم حسابی با آب و صابون بشورین. حرفای منو جدی بگیرین.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گوش بده پدر، میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
اجتماعی
اصلا این بحثی باشید
تفکر انتقادی به گونه
و ساختارهای اجتماعی تعریف
که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی هست که
باید باشی تا یک جامعه
نباید
به خواهی بیشنم من سمر نشستم.
نقد و نمایش.
با یاد و نام خدا. سلام، این هفته در برنامه نقد و نمایش میزبان نمایشی رادیویی به نام دایوانیا، حاصل تلاش هنرمندان مرکز هنرهای نمایشی صدا هستیم. این کار بر اساس نمایشنامه‌ای از آنتوان چخوف به همین نام تهیه شده که امشب شنونده ی سومین قسمت اون از این برنامه خواهید بود. اگر بخواییم در مورد زبان چخوف و به ویژه زبان نمایشنامه دایوانیا صحبت کنیم، باید گفت که حضور چخوف حضور زبان از دست رفته است. حضور روسیه قبل از انقلاب و ارزش‌ها،
امیدها و زندگی که به همراه خود می آورد. آندره مارکوویچ مترجم آثار چخوف در مورد زبان آثار او چنین می گوید: من این زبان را مثل زبان قبل از یک زلزله می شنوم و این زلزله پیشا پیش در این زبان حضور دارد. چخوف آن را با چنان پیشاگاهی درک می کند که قلب را می فشارد. هر جمله معمولی که معمولی تر از آن امکان ندارد و هنر چخوف هم در همین نکته نهفته است. پرتگاهی در خود دارد، کوتاه و مختصران که زبان چخوف گرایش آن به سادگی است. همه چیز در آن است و هیچ چیز نیست. دایوانیا یک نمایشنامه کلیدی است. فاصله بین نمایشنامه قول جنگلی تا دایوانیا نقطه تغییر جهت تئاتر چخوف را مشخص می کند. از بینشی کلاسیک به طرف مدرنیته‌ای که هنوز هم از آن فاصله داریم و اینجا در مورد زبان دایوانیا و نمایشنامه‌های بزرگ سال‌های آخر زندگی چخوف باید گفت در قول جنگل پرده‌ها به صحنه‌ها تقسیم شدند، شخصیت‌ها با نوع حرف زدنشان ویژگی پیدا کردند. در دایوانیا دیگر از صحنه خبری نیست، بلکه لحظاتی از یک تصویر کلی وجود دارد. شخصیتی در کار نیست، بلکه تنوع‌ها یا واریاسیون‌هایی می‌بینیم در هیئت شخصیت‌های گیرا و کلماتی که از یکی به دیگری سر می‌خورند، مثل مدولاسیون‌هایی با یک تم ثابت، چیزهایی که ما اسمشان را موتیف گذاشته‌ایم. سومین قسمت از نمایش رو با هم می‌شنویم.
دایوانیا، نویسنده آنتون چخوف، مترجم هوشنگ پیرنظر، تنظیم کننده برای رادیو جواد پیشگر، تهیه کننده مهتاب امینی.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز. با سومین قسمت از مجموعه نمایشی دایوانیا در خدمتتون هستیم. همچنان که می دانید وقایع نمایش دایوانیا در ملک الکساندر سربریاکوف که از همسر سابقش برای او مانده جریان می یابد. شخصیت های این نمایش هر یک به گونه ای از زندگی و وضعیت خیش ناراحت و گله‌مندند. دکتر آستروف، دوست نزدیک وانیا، از شغل خیش ناراضی است و زندگی را ملال انگیز و احمقانه قلمداد می کند. از سوی وانیا به خاطر حضور سربریاکوف و همسرش یلنا که تفاوت سنی زیادی با وی دارد زندگیشان را به هم ریخته و غیر قابل تحمل می داند. وانیا و خواهرزاده سونیا اداره امور املاک را بر عهده دارند. وانیا به موجود تنبلی تبدیل شده و همه کارها بر دوش سونیا افتاده است. سربریاکوف که بعد از مدت‌ها به ملک خود آمده تمام وقتش را به نوشتن درباره هنر می‌پردازد. استادی بازنشسته که به عقیده وانیا به هیچ وجه لایق عناوینی که به او داده اند نیست. در این خانه بیشتر از همه یلنا از اوضاع فعلی رنج می‌برد. او به وانیا میگوید زندگی در این خانه وحشتناک است. مادر تو ماریا از همه چیز متنفر است، جز مقالات و مطالب سربریاکوف. سونیا از پدرش عصبانی است و از من هم خوشش نمی آید. تو هم از شوهر من متنفری. اما وانیا معتقد است خود و سونیا همیشه کار کردند و همه عایدات را برای سربریاکوف فرستادند. به آثارش اعتقاد داشتند، اما وقتی محصول زندگیش را بررسی می کنند می بینند حتی یک مطلب ماندگار از خود باقی نگذاشته است. وانیا احساس می کند در تمام این سالها فریب خورده و زندگیش تباه شده است. حال ادامه داستان.
شب خیر وانیا، اوضاع چطوره؟
فکر میکنم کمی زیاده روی کرده وانیا.
بذار تو حال خودش باشه تلگین، یه چیزی بزن لذت ببری.
همه خوابن دکتر.
بزن.
باشه باشه.
تنهایی وانیا؟ خانوما کجا؟ طوفان بیدارم کرد. چه بارون قشنگی، طبیعت سرشار از زیبایی هاست. درخت، جنگل. ساعت چنده بانی؟
خدا میدونه.
توی خونه که بودم احساس کردم صدای یلنا آندریوفنا رو میشنوم.
گوش تیزی داری؟
چطور؟
همین چند دقیقه پیش اینجا بود.
واقعا که زن فوق‌العاده ایه. این همه دارو مال پروفسور؟
بله مال اون.
او چقدر نسخه. از مسکو، از خارکوف، چولا. با این نقرسش همه شهرها و آدم ها رو بیچاره کرده.
واقعا
دو جور دیگه ای فکر میکنی؟ ببینم اون واقعا مریضه یا همش ساختگیه.
مریض.
خب تو چرا اینقدر غمگینی وانیا؟ دلت برای پروفسور میسوزه یا چیز دیگه ای ناراحتت کرده؟
امکان دکتر اصلا حوصله ندارم.
میگم شاید عاشق شدی.
اون دوست منه. فکر مبتذلیه.
چطور؟
گفتم مبتذله. فکرتو میگم.
آره اعتراف میکنم دارم آدم مبتذلی میشم. اینه که منم یک کمی زیاده روی کردم. البته من ماهی یک بار بیشتر اینطوری زیاده روی نمی کنم.
خب خیلی خوب.
و اینکه تو این حال بی نهایت خشن و بیادب میشم و مراعات هیچی رو نمی کنم.
خیلی بده.
البته جراحی های بسیار مهم و به دقت و با موفقیت انجام میدم. برنامه های خیلی وسیعی برای آیندم میریزم. این تو مواقع به خودم به چشم یک آدم ابله بی مقدار نگاه میکنم و اعتقاد پیدا میکنم که من چه تأثیرات خیلی ارزنده‌ای برای اجتماع هستم. خیلی ارزنده. و در این مواقع فلسفه خاصی درباره لذت بردن از زندگی پیدا میکنم. و همه شما دوستان عزیز به نظرم حشره و میکروب میره. بزن تلگین، بزن.
دوست عزیز من، تو هرچی بخوای من برات میزنم، اما الان همه خوابم.
بزن کلوچه.
باید دوباره شروع کنم به نوشیدن ایوان. فکر میکنم هنوز یه چیزایی ازش مونده باشه. همین که هوا روشن شد میریم منزل ما.
پیشنهاد خوبی نیست دکتر.
چرا؟
چون خیلی دیره.
ما نیست توی خونم دستیاری دارم که هیچ وقت نمیگه خب، همیشه میگه باشه. اون خیلی کلکه، خیلی هم کاریه، هر کاری رو با سرعت انجام میده. من مطمئنم به هممون خوش میگذره. پس با هم میریم باشه؟ معذرت میخوام که کراوات ندارم.
سب کن دکتر، سب کن، منم باید میام. ببخشید دوشیز سنیا.
دایی جان باز شما و دکتر زیاده روی کردین؟
چرا نمیشونی سنیا؟
شما دایی جان دیگه همه چیزو فراموش کردین.
مثلا؟
خرمن روی زمینه و هر روزم داره بارون میاد. محصولی که با هزار زحمت به دست اومده داره خراب میشه و شما دارین با تصورات زندگی میکنین. دیگه به کارا رسیدگی نمی کنین و من تنها شدم و دارم از بین میرم. دایی جان شما دارین گریه میکنین؟
گریه میکنم؟ نه ابدا.
چرا پنهان میکنی؟
نه الان درست مثل مادرت به هم نگاه کردی. خواهر من، خواهر عزیز، اون الان کجاست؟ کاش میدونست. آخه میدونه.
چیو میدونست دایی؟ چیو؟
در باوره بیفایده هست. فراموشون سانیا، بعدم برات میگم.
خواهش میکنم دایی جان.
چیزی نیست.
من خون چش شده. ام... آقای دکتر راستروف؟
بله.
خواب که نیستی؟
من داشتم میرفتم خونه.